اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنونده های محترم سلام، وقت شما بخیر. رویا زمانی هستم با تقدیم برنامه خبری امروز جمعه پنجم ماه جولای سال 2024 میلادی. نخست از همه همکارم لیلا ماهبی بزیمی با تقدیم مشروع خبرهای این ساعت.
اینجا واشنگتن است، صدای امریکا. با عرض سلام، لیلا ماهبی بزیمی هستم با تقدیم مشروع خبرهای این ساعت. در ادامه روند اخراج اجباری مهاجرین افغان از ایران و پاکستان، روز گذشته 385 خانواده به افغانستان بازگردانده شدند. آژانس خبری باختر که تحت کنترل حکومت طالبان است خبر داده است که برای این خانواده ها سیم کارت رایگان توزیع شده و شماری از این مهاجرین به مناطق اصلیشان منتقل شده اند. گفته شده که این خانواده ها از طریق گذرگاه های ترخم، سپین بولدک، پل ابریشم، نیمروز و اسلام قلعه وارد افغانستان شدند. بر اساس گزارش ها، پاکستان در چند ماه گذشته بیش از 500 هزار مهاجر افغان را که اسناد قانونی اقامت نداشتند از آن کشور اخراج و به افغانستان فرستاده است. ایران همچنان روزانه ده ها خانواده مهاجر افغان را از آن کشور خارج کرده و به افغانستان می فرستد. استرالیا یکی از دیپلمات های مجربش به نام اماندا مکگریگور را به عنوان نماینده ویژه این کشور برای افغانستان تعیین کرده است. پینی وانگ، وزیر خارجه استرالیا، سوم ماه جولای در اعلامیه این خبر را اعلام کرد و در ادامه آمده است که مکگریگور از قطر کار خواهد کرد و با کشورهایی که طالبان را برای رعایت حقوق بشر تحت فشار قرار می دهند در تماس خواهد بود. اماندا مکگریگور جایگزین گلن مایلز، سفیر پیشین استرالیا برای افغانستان خواهد شد. و پیش از این با عنوان دیپلمات در سفارت‌های استرالیا در کانادا و لبنان کار کرده و مشاور ارشد صدر اعظم و کابینه دولت استرالیا بوده است. ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، دیروز پنج شنبه چهارم ماه جولای گفت طالبان در جنگ علیه تروریسم متحد روسیه اند، زیرا با گفته وی این گروه بر افغانستان مسلط است. روسیه در سال 2003 طالبان را درج فهرست سازمان‌های تروریستی کرد، اما در سالیان اخیر مسکو روابط خود با این گروه را تقویت کرده است. پوتین دیروز پنج شنبه در پایان نشست سازمان همکاری شانگهای در یک نشست خبری در شهر آستانا، پایتخت قزاقستان، گفت باید فرض کنیم که طالبان قدرت را در افغانستان در کنترل خود دارند. از همین رو البته که طالبان متحد ما در جنگ علیه تروریسم، زیرا هر مقام علاقمند ثبات در کشور است که آنان، یعنی طالبان، آن را اداره می کنند. رئیس جمهور روسیه ماه گذشته نیز در حاشیه نشست بین المللی اقتصادی سنت پیترزبورگ که در آن نماینده حکومت طالبان نیز دعوت شده بود، خواهان ایجاد روابط میان مسکو و حکومت طالبان شد. مشروع خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا دنبال می کنید. انفجار بم در پاکستان جان یک سناتور پیشین و 4 تن دیگر را گرفت. پلیس در ایالت خیبر پختونخوا پاکستان میگوید که هدایت الله خان، سناتور پیشین این کشور، در یک انفجار بم در ساحه باجور کشته شده است. جزئیات این خبر را از مسکا صافی، خبرنگار صدای آمریکا از شهر پشاور پاکستان، میشنوید.
دان پاکستان گزارش داده بود که هدایت الله، سناتور سابق، با 4 تن از همراهانش در منطقه دمدولی باجور در اثر انفجار یک ماین کنترلی کشته شده و تحریک طالبان پاکستان دست داشتن به این حمله را رد کرده و گفته فقط هدف آنها هدف قرار دادن نیروهای امنیتی و کسانی که با آنها کار میکرد می باشد. مبصرین پاکستانی به این نظر است که اگر تحریک طالبان پاکستان این حمله را نپذیرفته، پس به این مناسب که ممکن این حمله بر سناتور پاکستان موضوع شخصی یا هم موضوع سیاسی باشد. از سوی دیگر روز گذشته رادیو پاکستان گزارش داد که در همین منطقه باجور در اثر یک عملیات ضد تروریستی یک فرمانده ارشد تحریک طالبان پاکستان به نام عرفان الله عدنان کشته و یک کسی بوده که البته در حملات متعدد دست داشته. امروز دان پاکستان یک موضوع دیگر هم خبر داده. پلیس ولسوالی خیبر گفته که پس از دریافت اطلاعات در رابطه به حملات احتمالی تحریک طالبان پاکستان بر پستخانه ها و همچنان چک پست ها و همچنان بعض از مسیر راه هایی که این نیروهای امنیتی عبور می کند خبر داده و پلیس ولسوالی خیبر گفته که پلیس باید در حالت آماده باش باشد و منابع به همدان گفته که در تیرای از خیبر پختونخوا تحریک طالبان پاکستان سه تیم را که متشکل از ده جنگجوها می باشد تشکیل داده و ممکن آنها در نقاط مختلف خیبر پختونخوا حملات را انجام دهند.
ادامه تفصیل خبرهای جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا. سناتور افغان و حامی فلسطین از حزب کارگر استرالیا استعفا داد. فاطمه پیمان سناتور افغان تبار پارلمان استرالیا که به خاطر حمایتش از ایجاد دولت مستقل فلسطینی از عضویت حزب کارگر استرالیا تعلیق شده بود، دیروز پنجشنبه 4 ماه جولای استعفایش را از عضویت این حزب اعلام کرد. پیمان گفت از حزب کارگر طرد شده بود و وجدانش چاره جز کنارگیری برایش باقی نگذاشته بود. وی افزود که به صفت نماینده مستقل در پارلمان استرالیا حضور خواهد داشت. فاطمه پیمان هفته گذشته با دادن رأی مثبت به طرح حزب سبزها مبنی بر برسمیت شناختن دولت مستقل فلسطین از سوی استرالیا خلاف تصمیم حزب کارگر اقدام کرد. جدال میان پیمان و حزب حاکم کارگر در حول قانون مسمی به همبستگی میچرخد که همه قانونگذاران این حزب را ملزم میسازد تا در یک صفحه واحد رأی دهند. پیمان هنگام اعلام خبر استعفایش به خبرنگاران در کانبرا گفت با دل سنگین اما وجدان پاک استعفای خود را از حزب کارگر استرالیا اعلام میکنم و من به صدر اعظم اطلاع دادم که به عنوان نماینده کراس بنچ وسترن استرالیا در پارلمان حضور پیدا میکنم. فاطمه پیمان متولد افغانستان بوده و در کودکی با خانواده‌اش به استرالیا پناهنده شده است. کرملین دیروز 4 ماه جولای اعلام کرد که نریندرا مودی صدر اعظم هند به تاریخ 8 و 9 ماه جولای به روسیه سفر خواهد کرد و با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور این کشور دیدار خواهد داشت. این سفر صدر اعظم هند به روسیه پس از اعلام مقامات روسی در ماه گذشته نهایی شد. روسیه پس از سالها جنگ سرد روابط قوی خود را با هند حفظ کرده و اهمیت این روابط پس از حمله مسکو به اوکراین در سال 2022 به عنوان یک شریک اقتصادی کلیدی برای دهلی نو افزایش یافت. هند تحت رهبری نریندرا مودی از محکوم کردن حمله روسیه به اوکراین خودداری کرده است اما بر نیاز به حل مسالمت آمیز این بحران تاکید می کند. نریندرا مودی صدر اعظم هند آخرین بار در سال 2019 میلادی به روسیه سفر کرده بود. پایان مشروع خبرهای افغانستان جهان تا این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
مشروع خبرها را شنیدید و حالا مرویا زمانی هستم با تقدیم گزارش های این بخش برنامه. در حالی که جنگ اوکراین علیه تهاجم روسیه ادامه دارد، اوکراینی ها در کنار دفاع از قلمروشان برای حفظ تاریخ خود نیز می جنگند. اوکراینی ها می گویند که روسیه عمدن به بناهای فرهنگی آنها حمله می کند تا تاریخ کشور و هویت آنها را به عنوان یک ملت جداگانه از میان بردارد. خبرنگار صدای آمریکا در این مورد گزارش دارد که عبدالواجد عادل برگردان دریان را به سمع شما میرساند.
این بنای یادبود سیاستمدار و مورخ اوکراینی میخائیل هروشوفسکی در مرکز کیف از گلوله باران گسترده روسیه که در سال 2022 منجر به کشته شدن 6 نفر شد، جان سالم به در برد. جان آنها از دست رفت اما معمار کیف سلاوا بالبک مصمم است چیزهایی را که اوکراینی ها را به یاد ملت میاندازد نجات دهد.
The hit was 80 meters from the monument.
انفجار در 80 متری بنای یادگاری صورت گرفت و موج آن سفر محافظوی را که در طرف انفجار قرار داشت به طور کامل از بین برد.
بالبک آنچه را که به گفته او یک ابتکار دراز مدت است برای محافظت از بناهای فرهنگی در برابر گلوله باران روسیه با ساخت سپرهای محافظوی در اطراف آنها برانداخته است. سپرها نشانه ها و زشتی های جنگ را می پوشاند اما به عنوان یادآور آنچه در حال وقوع است نیز عمل می کند. سلاو بالبک افزود.
زیبایی شناسی که ما را احاطه کرده است، زیبایی شناسی نظامی نیز بسیار مهم است. آنها بر ادراک افرادی که از کنار آنها میگذرند تأثیر میگذارد.
ولادیمیر پوتین مدعی است که اوکراین جزء قلمرو روسیه است و وجود یک کشور جداگانه اوکراینی را انکار میکند. همان طوری که مارینا سوبوتیوک محقق فرهنگی با وضع نگاه می کند، نیروهای پوتین به طور عمدی به بناهای تاریخی اوکراین به عنوان بخشی از تلاش کرملین برای انکار و از بین بردن هویت ملی اوکراین حمله می کنند. مارینا سوبوتیوک می افزاید.
They began to spread their narratives in the world that allegedly.
آنها شروع به پخش روایت‌های خود در جهان کردند، مبنی بر اینکه ادعا می‌شود که اوکراین برادر کوچکتر است. اوکراین نه تاریخ خود را دارد و نه فرهنگ خود را، و این همه مال ماست.
روسیه حملات خود را که به طور خاص اماکن میراث فرهنگی را هدف قرار می‌دهد، رد می‌کند و می‌گوید که هدف نیروهایش فقط جاهای با اهمیت استراتژیک است. سوبوتیوک توضیح می‌دهد که چگونه وای کردار روسیه را درک می‌کند. اول مسکو می‌خواهد هویت اوکراین را از بین ببرد، سپس می‌خواهد اوکراین را به عنوان یک ملت ناپدید کند. مارینا سوبوتیوک، محقق فرهنگی، می‌گوید
Having absorbed the cultural codes, one can take.
با حذف کدهای فرهنگی میتوان به راحتی قلمرو را تصرف کرد.
یونسکو میگوید خسارات پولی حملات روسیه به بخش‌های فرهنگی و گردشگری اوکراین از زمان آغاز تهاجم گسترده به 3.5 میلیارد دلار رسیده است. وزارت فرهنگ اوکراین میگوید 3000 مکان و اشیای فرهنگی در اثر حملات روسیه آسیب دیده یا تخریب شدند. اوکراین از سازمان‌های بین‌المللی می‌خواهد نظارت را افزایش داده و روسیه را به دلیل نقض بخش‌های از کنوانسیون 1954 لاحه در مورد حفاظت از میراث فرهنگی در درگیری‌های مسلحانه مسئول بدانند. در حالی که حملات روسیه ادامه دارد، سلاوا بالبیک به کار خود برای محافظت از بناهای تاریخی اوکراین ادامه خواهد داد. ترس او و دیگر اوکراینی‌ها از این است که اگر جامعه بین‌المللی برای کمک به حفاظت از این مکان‌ها اقدام نکند، تاریخ اوکراین همراه با برخی از قلمرو آن برای همیشه از دست خواهد رفت.
رادیو آشنا، صدای آمریکا، 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب، تازه‌ترین خبرها و گزارش‌ها.
آواز ما رو از برنامه های صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا میشنوید. ناتو راه‌های مشخص را برای سرعت بخشیدن به عضویت اوکراین در این پیمان در جریان نشست هفته آینده آن در واشنگتن ارائه خواهد کرد. همچنان در این جلسه در مورد نگرانی های امنیتی در آستانه جنگ دوامدار میان روسیه و اوکراین و چالش ها در منطقه هند و اقیانوس آرام بحث خواهد شد. نایک چینگ خبرنگار صدای امریکا در این مورد گزارش دارد که برگردان دریان را همکارم فرخنده پیمانی به توجه شما می رساند.
در حالی که جنگ میان روسیه و اوکراین ادامه دارد و ختمی برای آن پیش بینی نشده است، ایالات متحده امریکا میزبان رهبران 32 کشور عضو ناتو برای نشست سالانه آن خواهد بود که از تاریخ 9 تا 11 ماه جولای در واشنگتن برگزار می شود. با گفته مقامات آمریکایی، تقویت امنیت اوکراین و رسیدگی به چالش‌های چین در آجندای کاری این نشست قرار دارد.
آنچه مربوط حمایت از اوکراین و دفاع از آن در برابر تجاوز روسیه باشد یا همکاری با شرکای ما، راه‌هایی که می‌توانیم از طریق آن انعطاف پذیری متحدان خود را برای مقابله با تهدیدات و آزمون‌های جمهوری چین، تهدیدات ترکیبی و یا هم تهدیدات سایبری تقویت کنیم، اینها همه موضوعاتی هستند که در اجلاس هفته آینده روی آنها تمرکز خواهیم کرد.
ایالات متحده آمریکا و متحدانش در ناتو گفتند که آینده اوکراین بستگی به این ائتلاف دارد و این گروه هفته آینده گام‌های مشخصی را برای نزدیک کردن اوکراین به شامل شدن و عضویت در ناتو برمی‌دارند. برخی از قانونگذاران آمریکایی در این مورد ابراز نگرانی کردند و در مورد آمادگی اوکراین برای پیوستن به این ائتلاف، مخصوصاً در شرایطی که این کشور درگیر جنگ است ولی خود را متحد به اصلاحات داخلی می‌داند. اما تمرکز این نشست فقط بر اوکراین و امنیت اروپا نیست، بلکه تحلیلگران می‌گویند که ناتو همچنان در صدد کشف نقش بزرگتری در منطقه هند و اقیانوس آرام می باشد.
استرالیا، نیوزیلند، کره جنوبی و ژاپن علاقمند تعمیق همکاری و روابط با ناتو هستند. البته همکاری مستقیم نظامی نه، بلکه در برخی از عرصه ها همکاری ها جریان دارد.
برای تجلیل از جشن 75 سالگرد ناتو، بیش از 10 انفلوئنسر یا شخصیت های تاثیرگذار رسانه های اجتماعی نیز دعوت شدند.
سرمقاله ای را که می شنوید دیدگاه های حکومت ایالات متحده را منعکس می کند.
تهدیدات علیه آزادی دینی در سراسر جهان وجود دارد. آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده در مراسم ارائه آخرین گزارش ایالات متحده در مورد وضعیت آزادی بین المللی ادیان گفت هدف تهیه این گزارش پیشبرد دیدگاه ایالات متحده در مورد آینده است که در آن همه قادر باشند عقاید خود را برگزیده و به آن عمل کنند. آقای بلینکن گفت احترام به آزادی دینی سایر حقوق را تقویت می کند، مثل حق آزادی بیان، برگزاری تجمعات صلح‌آمیز و توانایی مشارکت سیاسی، حفاظت از این حق جهانی، برگزاری تجمعات صلح‌آمیز و توانایی مشارکت سیاسی. حفاظت از این حق جهانی مردم را قادر می سازد تا باورهای خود را بیان کنند، با توانایی کامل خود عمل کنند و به گونه کامل در جامعهشان سهیم باشند. وزیر خارجه ایالات متحده گفت که هنوز هم امروزه آزادی دینی میلیون ها نفر با تهدید معروض است. او گفت مرکز پژوهشی پیو در این اواخر گزارش داد که محدودیت های حکومتی بر دین از سال 2007 بدین سو که پیگیری در این مورد آغاز شد به بلندترین حد در جهان رسیده است. امروز حکومات در سراسر جهان به هدف قرار دادن افراد، بستن عبادتگاه‌ها، بیجا کردن اجباری اجتماعات و زندانی کردن مردم به خاطر باورهای دینیشان ادامه دادند. او گفت که برخی از کشورها انواع مشخص پوشش مذهبی را محدود کرده و برخی آن هم پوشش را جبران کردند. برخی حکومت ها از مرزهای خود فراتر می روند تا افراد را به خاطر عقاید و فعالیت هایشان در زمینه آزادی دینی هدف قرار بدهند. وزیر خارجه ایالات متحده گفت در هر منطقه مردم با خشونت مبتنی بر دین، تبعیض مبتنی بر دین هم از سوی حکومات و هم از سوی شهروندان مواجهند. آنان ممکن از مکتب اخراج و از وظایف محروم شده و با آزار و اذیت لتوکوب یا بدتر از آن روبرو شوند. گروه های افراطی خشن نیز مردم را بر اساس دینشان هدف قرار می دهند. وزیر خارجه ایالات متحده به حمله ماه جون بر کلیساها و یک کنیسه در داغستان روسیه اشاره کرد که در آن پلیس، غیر نظامیان و یک کشیش کشته شدند. وی گفت پس از حمله هولناک تروریستی حماس بر اسرائیل در 7 اکتبر و جنگ پس از آن در غزه، هم یهود ستیزی و هم اسلام حراسی به گونه چشمگیر در سر تا سر جهان افزایش یافته است. مستندسازی چنین بدرفتاری ها، ایستادگی در برابر نفرت و ظلم، دفاع از حق آزادی دین برای هر فرد در میراق سیاست خارجی ایالات متحده قرار دارد. بلینکن گفت در نهایت این کار به خاطر حراست از یک بخش اساسی انسانیت بوده است و آن توانایی کاوش کردن چیز بزرگتر از خودمان، حق انتخاب آنچه بدان باور داریم، نیز به ما اجازه می دهد تا از کسانی که متفاوت از ما اند بیاموزیم و از آنچه میان همه ما مشترک است تجلیل کنیم. وزیر خارجه ایالات متحده به نقل از هاسان سمیت، دانشمند امور دینی گفت اگر ادیان ماندگار جهان را به بهترین شکل ممکن آن در نظر بگیریم، به عصاره خرد نژاد بشر پی خواهیم برد.
آنچه را شنیدید بازتاب دهنده نظر حکومت ایالات متحده بود.
در ادامه گزارش ها، سازمان دیدبان حقوق بشر با نشر یک مقاله از کشورهای جهان خواست است تا آن ده از مقام های سابق افغان و حکومت طالبان را مورد تحقیق قرار دهند که علیه آنان ادعای ارتکاب جرایم جدی وجود دارد. پاتریشا گاسمن، معاون دیدبان حقوق بشر و نویسنده این مقاله، همچنان نگاشته است که جنایات ادعا شده توسط مقامات حکومت پیشین افغانستان و نیروهای امنیتی ایالات متحده در افغانستان نیز مورد بررسی رسمی محکمه بین المللی جرایم قرار نگرفته که به گفته وی میتواند نگرانی های جدی را ایجاد کند. سید عزیز الرحمن در مورد گزارش میدهد.
پاتریشیا گاسمن، معاون دیدبان حقوق بشر، خواستار تحقیق از آن اده مقامات حکومت سابق افغانستان و حکومت طالبان شده است که به گفته وی ادعاهای ارتکاب جنایات سنگین علیه حقوق بشر بر آنان وجود دارد و آزادانه به کشورهای جهان سفر می کنند. معاون دیدبان حقوق بشر در یک مقاله تحت عنوان راه به سوی عدالت برای افغانها که در وبسایت دیدبان حقوق بشر منتشر شده است، به نشست هفته گذشته ملل متحد و نمایندگان ویژه 22 کشور برای افغانستان با طالبان در دوحه نیز اشاره کرده و نگاشته است که فعالان حقوق بشر این نشست را تلاش برای عادی سازی روابط با حکومت طالبان دانسته و از آن انتقاد کرده اند. در این مقاله پاتریشیا گاسمن همچنان نگاشته است که جنایات ادعا شده توسط مقامات حکومت سابق افغانستان و نیروهای امنیتی ایالات متحده در افغانستان نیز مورد بررسی رسمی محکمه بین المللی جرایم قرار نگرفته که به گفته خانم گاسمن این کار نگرانی های را در مورد معیار دوگانه در دسترسی قربانیان به عدالت ایجاد می کند.
از زمان عضویت افغانستان در محکمه جنایی بین المللی حدود 21 سال سپری میشه و مطابق و منشور روم یا اساسنامه محکمه جنایی بین المللی افغانستان مکلف هست که موازین حاکم از او را بپذیره. در طی دو دهه و انده بیشتر جرایم متعدد ضد بشری و جرایم جنگی از طرف طرفین درگیر در این جنگ به شمول طالبان، حکومت سابق افغانستان، ناتو و ایالات متحده آمریکا صورت گرفته. با وجود این که ممکن نیست به سرعت زیاد این محکمه تدبیر پیدا بکنه و به قضایا رسیدگی بکنه، اما برای چارانوال موظف این محکمه لازم است که فکت ها و رجم آوری بکنه و جرایم مستندسازی بکنه.
معاون دیدبان حقوق بشر در مقاله اش به نشست هفته گذشته حدود 70 نفر از مقام ها و چهره های سیاسی حکومت سابق افغانستان در ویانا نیز اشاره کرده که برای محکوم کردن نشست دوحه گرد هم آمدند و خواهان یک روند سیاسی فراگیر شدند. به گفته پاتریشیا گاسمن، برگزار کنندگان نشست ویانا با گنجانیدن افرادی که خود باید به دلیل سوء استفاده های جدی مورد بازجویی قرار گیرند، زمینه اخلاقی خود را از دست دادند. در این مقاله از شهرزاد اکبر، رئیس سازمان حقوق بشری مسما بر رواداری نقل شده که از دولت‌ها خواسته است که از صلاحیت جهانی استفاده کنند تا رهبران مظنون به جنایات جدی اعم از طالبان و مقامات سابق را در کشورهایی که در آن زندگی یا سفر می‌کنند به محکمه بکشانند. در این مقاله محمد محقق، رهبر حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان، متهم شده که افرادش در جریان جنگ داخلی قبل از سال 2000 مرتکب نقض حقوق بشر شده اند. پاتریشیا گاسمن از اسدالله خالد، وزیر دفاع سابق افغانستان، نیز نام برده و گفته است که در نتیجه شکنجه زندانیان، قتل‌های غیرقانونی و تجاوز جنسی دست داشته است. با وجود تماس صدای آمریکا با محمد محقق و اسدالله خالد، هر دو مقام سابق افغان از ابراز نظر در این مورد خودداری کردند.
برای وقایه و برای تداوی مرض کمک بکنیم.
رادیو آشنا، صدای امریکا، 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب، تازه ترین خبرها و گزارش ها.
در آخرین گزارش این بخش برنامه، دیدبان حقوق بشر با نشر اعلامیه خواسته است در مورد جرایمی که به عده از مقامات رژیم جمهوریت و مقامات حکومت طالبان نسبت داده شده تحقیق کند. این موضوع را پاتریشا گاسمن معاون دیدبان حقوق بشر در مقاله‌ای که نوشته مطرح کرده است. زمینه چقدر برای این تحقیقات فراهم است؟ اگر چنین تحقیقات صورت بگیرد، آیا امکان پیگرد و محاکمه مجرمین وجود دارد؟ در این مورد وجه احسان بازیا بدخش تحلیلگر سیاسی مصاحبه کرده است که تفصیل آن را تقدیم شما میکنیم.
چقدر زمینه فعلا فراهم است برای آغاز چنین یک تحقیقات؟
امروز فرصت ها بیشتر برای کسانی که مرتکب نقض حقوق بشر شدن، خب یکی دی در قدرت هستند که طالبان هستند و تعداد دیگری که از حکومت طالبان فرار کردن در کشورهای مختلف پناهنده هستند، میتونن آنطوری که هالند یک چنین کاری را کرد، محاکم کشورهایی که این افراد و اشخاص به عنوان مرتکبین نقض حقوق بشری وجود دارند، دادگاه‌های محلی اون کشورها افراد و اشخاص را مورد بازجویی قرار بدن. همونطوری که در هالند رئیس محبس پلی چرخی دوران حاکمیت حزب دموکراتیک خلق افغانستان در نتیجه ارائه شواهد و ادعا به دادگاه کشانده شد و به حبس محکوم شد، یک این چیز وجود داره، امکانش هست، ولی باز هم اینجا قدرت هایی که ابزار ببینین کشورها و هدف ببینین قدرت هایی هستن که حقوق بشر، حقوق زن برایشان ابزار هست و از سوی دیگر تعدادی کسانی هستن که دین برایشان ابزار هست که طالبان در حاکمیت هستن. بختانه یک چنین فرصتی برای نیادهای پژوهشی و همچنان نیادهای تحقیق کننده موارد نقض حقوق بشری در حاکمیت طالبان میسر نیست و طالبان از بد بی تأسیسشان به نقض گسترده حقوق بشر محکوم هستند و اینها صدها و موارد را از نقض حقوق بشری مرتکب شدند و چنین یک فرصتی فعلا در افغانستان نیست.
بدخش، به نظر شما کدام میکانیزمی وجود دارد که از یک جای شروع شوه ای کار و کسانی که جرم کردن بالاخره پاسخگو قرار بگیرن؟ یعنی چی مکانیزم وجود داره در محکمه بین المللی جرائم؟ کی ها میتونن ای کار آغاز کنن؟ از کجا؟ اگر شما در این مورد کمی روشنی بندازین.
این زمانی که این برمیگرده و حاکمیت مشروع در یک کشور، حالا افغانستان یا هر جغرافیای دیگری، برای از اینکه دولت افغانستان، خصوصا دولت جمهوری افغانستان، بسا از معاهدات را با سازمان ملل متحد و به سازمان های بین المللی و همچنان در ارتباط با مسئله حقوق بشر و اینها امضا کردن و دولت افغانستان و افغانستان به عنوان یک جغرافیا، حالا فرق نمی کنه که دولت در اونجا کی هست و به عنوان یک جغرافیا اونجا وجود داره و دارای قلمروی مشخص خودش هست. بناهن وقتی که دولتی در اونجا با وجود میه و اون دولت از مشروعیت ملی بین المللی و منطقه‌ای برخوردار می باشه و او بساز معاهدات را امضا می کرده باشه و بر مبنای از او مکلفیت داره، حالا دادگاهی جرائم رسیدگی به جرائم جنگی و ناحق یا یک پرنسیپ خاص خودش را دارن که در چارچوکات اصولنامه محکمه بین المللی عدالت تسجیل شده که چگونه باید اینا به قضایا باید رسیدگی بکنن، پرونده های از اینا از کجا باید شروع بکنن و این بستگی به در یک تفاهمی که با کشور مطبوعی، حالا کسانی که مرتکب نقض حقوق بشر هستن، در تفاهمی با اونها باید وارد اون کشور شوند و حداقل دست باز داشته باشن، فرصت ها برشان مساعد شود و فراهم شود، دست باز داشته باشن به ارتباطی تحقیق و همچنان برای به دست آوردن اسناد، مدارک و شواهد. این در صورت هست که خب دولت افغانستان داشته باشه.
شما فکر میکنین مثلا تیم های فعال حقوق بشر، جامعه مدنی این کارا رو میتونن شروع کنن، خصوصا قربانیان امی جرایم معرفی کنن و زمینه ازیرا فراهم کنن که بعد دادگاه کشانده شون؟
جامعه مدنی افغانستان بیشتر متشکل از افراد هستن که به نحوی از آنها یا گرایش قومی دارن یا گرایش فکری دارن و یا هم با یکی از این جریان‌ها وابسته بودن. حسی بدبینی و حسی خوشبینی ها بیشتر در افغانستان حکم میکنه تا انسان ها برون عدالت محور بحث بکنن. بدون شک قربانیان جنگ بهترین کسانی هستن که میتوانن به مراجعی که رسیدگی میتونه جرایم نقض حقوق بشری را اونها شکایت بکنن و همچنان جریانهای بی‌طرف بیرونی که با هیچ یک از جریانهای مرتکب نقض حقوق بشری در افغانستان طرف نباشند، در مرحله های مختلف زمانی پشتیبان اونها نباشند و بی‌طرفانه، وقتی میگیم به معنای واقعی کلمه بی‌طرفانه، بتوانند اونها اسناد و مدارک تهیه بکنن، موارد بسیار معتبر اسناد نهادها را میتونه تشکیل بده.
شنونده های محترم، این بود داشته های بخش برنامه که تقدیم شما شد. برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا همچنان ادامه دارد، با ما باشید.